بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 58 اصول. از آنچه تا به حال گفتیم مشخص شد که دلیل سوم مجوزین نمیتواند به قوت خود باقی بماند و جواز اجتماع امر و نهی را اثبات کند، زیرا مواردی که به عنوان اجتماع امر و نهی در باب عبادات ذکر شد نتوانست اثبات کننده کبرا در قیاس استثنایی باشد. استدلال مجوزین بر پایه قیاس استثنایی بود که کبرای آن عبارت بود از اینکه در شریعت مواردی داریم که اینها اجتماع امر و نهی که در اینها اجتماع امر و نهی صورت گرفته است، مثل صلات در حمام و صوم روز عاشورا و نماز در محل تهمت. سه قسم بود که هر سه قسم را محقق ناینی به یک صورت و مرحوم آخون به صورت دیگر بیان کرد و روش نقد و دفع ادله مجوزین یا این دلیل از مجوزین در کفایت الاصول روشن‌تر و منقح‌تر بود از فرمایش محقق ناینی. با این فرض سومین دلیل مجوزین هم کنار گذاشته شد و نتوانست جواز اجتماع امر و نهی را اثبات کند. نوبت رسیده است به دلیل چهارم از ادله مجوزین و آن دلیل به این صورت است که کیفیت انجام مأمور به و پرهیز از منهی امر را شارع مقدس بیان می کند، ولی تشخیص مصادیق اتیان مأمور به و ترک منهی عنه به دست عرف است. عرف است که مصادیق امتثال در باب امر و نهی را مشخص می کند. وقتی به عرف مراجعه میکنیم میبینیم اگر شخصی مولایی امر کند به اینکه این لباس مرا بدوز ولی در فلان مکان نباشد، اگر عبد لباس مولا را بدوزد در همان مکانی که او نهی کرده است، عرف میگوید شخص خیاط هم اطاعت کرده است و هم عصیان. اطاعت امر نموده است و عصیان در نهی، و این اطاعت و عصیان کشف میکنند از اجتماع امر و نهی، از اینکه اینجا امری بوده است و نهی. به تعبیر دیگر برهان انی در اینجا به نفع مجوزین است. اطاعت و اسیان انس و معلول است. هر جایی که اطاعت و اسیان صادق شد ما را به علت منتقل می کند، یعنی وجود امر و وجود نهی. بنابراین امر و نهی در اینجا با هم جمع شده اند و این شاهد بر جواز اجتماع امر و نهی است. خب از این استدلال هم جواب دادند، همانطور که صاحب کفایه در کفایه جواب میدهد. بنده عرض میکنم جواب از این استدلال در دو مقام انجام میگیرد: یک مقام توسلیات، دو مقام تعبدیات. دو جواب از فرمایش صاحب کفایه برمی آید. که این دو جواب مشترک بین تعبدی و توسلی است و شاید بهترین است که بگوییم یک جواب مشترک است و جواب دوم دو مقام را ترسیم می کند. جواب کلی اول این است. جواب اول این مجوزین باید گفت مثالی را که انتخاب کرده اید، مثالی را که انتخاب کرده اید از محل نزاع ما خارج است، چون خیاطت، دوختن لباس یک موضوع است، نبودن در فلان مکان موضوع دیگر. اینجا اتحادی بین متعلق امر و متعلق نهی وجود، اتحادی وجود ندارد. متعلق امر و نهی متحد نیستند. محل نزاع ما جایی است که متحد باشد. این جواب کلی برای هر دو مقام. اما در خصوص مقام اول که توسلیات هست، می دانیم امر توسلی به هر شکلی که متعلقش اتیان شود محصل غرض است و غرض از امر ساقط می شود، و به تعبیر بهتر در توسلیات به هر شکلی که در عالم خارج تحقق پیدا کنند غرض از آن توسلی حاصل می شود ولو امری نداشته باشد. مثل همین مسئله خیاطه‌ای که مثال زده شد. این جواب اول، این نکته اول یا سخن اول، یعنی در توسلیات، در مقام اول، در توسلیات عرض می کنیم اولا در باب توسلی ما نیاز به امری نداریم، به هر شکلی که توسلی اتیان شود غرض حاصل می شود. ثانیاً حتی در بحث توسلی هم مسئله اطاعت و اسیان صادق نیست. شما گفتید اطاعت و عصیان با هم صادقند، نمیتواند صادق باشد. چرا؟ چون خلاف برهان است. برهان عقلی ما اقامه کردیم که اجتماع ضدین محال است. اگر اجتماع ضدین محال است، چگونه میتوانید قائل شوید به اجتماع امر و نهی، یعنی انن؟ کشف کنید که هم امر وجود دارد و هم نهی وجود دارد. این برهان انی شما کاذب است، چون مخالف با عقل است. پس به جهت برهان سلمنا که در باب توسلی هم بگید امر هست و نهی، باید یکی از این دو مقدم شود. یا جانب امر را مقدم کنیم به خاطر اقواییت ملاک، یا جانب نهی را. لذا یا اطاعت صادق است و معصیت صادق نیست، یا معصیت صادق است و عصیان به اطاعت صادق نیست. هر دو با هم جمع نمیشن. با وجود برهان نوبت به این سخن شما نمیرسد. این استدلال شما یه ادعاییست ظاهری بدون توجه به واقع. این در باب توسلیات. اما مقام دوم در باب تعبدی ها، اولا همان چه که در مقام اول گفتیم، برهان به ما اجازه نمی دهد که بگوییم هم اطاعت صادق است هم عصیان. یکی از این دو را باید مقدم کنیم. هذا اولا. ثانیا، اطاعت در باب تعبدیات با وجود مبغوضیت سازگار نیست. از مسائل مسلمه مباحث فقهی و اصولی است که یک امر عبادی قابل اطاعت، یک امر عبادی در صورتی که همراه شد با مبغوضیت قابلیت اطاعت ندارد. چون نمی توانیم قصد قربت کنیم. امر عبادی با قصد امتثال امر اطاعت آفرین است. و اگر بنا باشد در ضمن یک مأمور به نهی وجود داشته باشد که آن مأمور به را مبغوض کند، دیگر نمی توانیم قصد تقرب و قصد محبوبیت بنماییم، چون مبغوض است در نزد مولا. امری که در نزد مولا به واسطه نهی مبغوض قرار گرفته است، نمی تواند مأمور به و امر تعبدی باشد. بنابراین اگر چنین فرضی رو هم تصور کنیم که در یک عبادتی هم امر است هم نهی است، باید جانب یکی را مقدم کنیم. یا جانب امر مقدم شود یا جانب نهی. هر کدام ملاکشان اقواس مقدم می شود و این عمل بر پایه قول به امتناع است. جواز اجتماع امر و نهی در مقام اول و دومی که در بحث ذکر شد بی‌معناست. این هم از دلیل چهارم قائلین به جواز و دفع این دلیل و نقد و ابطالش که با توضیحی که انجام گرفت تقریبا حضرت سا صاحب کفایه مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه هم به همین شکل پاسخ فرمودند و دیگر محققین. وقتی که ادله گویا تمام می شود، مرحوم آخون اشاره می کند به نظر سوم، چون در باب اجتماع امر و نهی سه نظریه بود: یک، امتناع مطلقا، دو، جواز مطلقا، سه، تفصیل. قول به امتناع را مرحوم آخون پذیرفته است و خیلی از محققین، قول به جواز را هم بعضی پذیرفتن از جمله محقق قمی رضوان الله تعالی. قول به تفصیل هم قول سوم است که در پایان بحث ادله مجوزین مرحوم آخون به آن اشاره کرده است. فرماید: بقی الکلام فی حال تفصیل من بعض الاعلام. بعضی از بزرگان قائل به تفصیل شدن، گفتم اجتماع امر و نهی عقلا جائز است ولی عرفا ممتنع است. این نظریه از ظاهر کلام محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة والبرهان استفاده می شود، جلد دو صفحه 110. توضیحش به این است که عقل چون دقت جدی می کند و می تواند برای مثلا متعلق امر و نهی عنوان سازی کند، با دقت این شکلی می توانیم امر و نهی را در متعلق واحد تصور کنیم، ولی عرف چون چنین دقت هایی را ندارد میگوید نمی شود متعلق امر و نهی واحد قرار بگیرد، واحد باشد. این قول به تفصیل به هیچ وجه قابل دفاع نیست، به جهت این که در مقدمات بحث اجتماع امر و نهی گفتیم نزاع ما در این مسئله نزاع عقلی است. وقتی نزاع عقلی شد، در یک امر عقلی هیچ جای پایی برای عرف وجود ندارد. امر عقلی بر پایه برهان و استدلال و قیاسات منطقی است و عرف در این زمینه حرفی برای گفتن ندارد. لذا این تفصیلی است که هیچ وجهی برای اعتبارش وجود ندارد. مرحوم آخون می‌فرماید شاید منظور قائل به چنین تفصیلی این است که ظاهر لفظ امر و نهی اجتماع است، یعنی عرف ظاهر امر و نهی را در یک جای اجتماع می‌بیند، اما عقل به واقع نگاه می‌کند. اگر مقصود این بعضی از اعلام این باشد، معنایش این است که نزاع ما در بحث اجتماع امر و نهی برمی گردد به مدالیل الفاظ. اگر نزاع ما مربوط به مدالیل الفاظ می بود لقائل ان یقول ذلک، لکن همه متفکرین و محققین فن قائلن که نزاع ما ربطی به مدالیل الفاظ ندارد. لازم نیست دلیلی که دلالت می کند بر امر یا نهی لفظی باشد، ممکن است لبی باشد. بنابراین در رابطه با مدالیل الفاظ نیست که بعد بگوییم عرف بین دلالت لفظی امر و نهی تنافی میبیند و اگر امر و نهی لفظی به یک واحدی تعلق بگیرم عرف میگوید نمیشود ممتنع است، ولی عقل تنافی نمیبیند چون برای آن دو عنوان میسازد. اگر چنین می بود، یعنی نزاع ما در رابطه با مدلول امر و نهی می بود، این نظریه قابل مطرح شدن بود، لکن بارها گفته شده است که نزاع ما نزاع عقلی است و کیف کان لا وجه للقول بالتفصیل. بنابراین این قول بالتفصیل هیچ وجه علمی دقیقی ندارد. تا به اینجا شاکله بحث اجتماع امر و نهی روشن شد. شاکله بحث اجتماع امر و نهی یک مبحثی است عقلی، و در این مبحث عقلی بعضی قائل به جواز شده و بعضی قائل به امتناع. مهمترین عنصری که مجوزین را به طرف جواز اجتماع امر و نهی برده است این است که تعدد عنوان باعث تعدد معنون می شود و مرحوم آخوند فرمود تعدد عنوان باعث تعدد معنون نمی شود. ما در جمع بین نظریات در بین مباحث گذشته گفتیم گاهی تعدد عنوان باعث تعدد معنون می شود و گاهی نمی شود، لکن علی کل حال مرکز نزاع ما آن است که متعلق امر واحد باشد من جمیع الجهات، امر به او تعلق بگیرد و نهی هم به او تعلق بگیرد. اگر آمدیم عنوان سازی کردیم، متعلق امر را از متعلق نهی جدا کردیم، دیگر اجتماع امر و نهی نیست. لذا حق با قائلین به امتناع است. اگر بخواهیم موضوع بحث را متعلق واحد من جمیع جهات در نظر بگیریم، متعلق واحد که فعل مکلف است، یک فعل مثلا در دار غسلی هم بخواهد نماز باشد و هم غسل باشد و این فعل از جهت نماز بودن واجب گردد و از جهت غسل بودن حرام گردد، اجتماع ضد این است لا محاله. البته در بعضی از مواردی که تعدد اعتباری می سازیم و متعلق را جدا می کنیم از حریم بحث اجتماع خارج شدی. بنابراین اجتماع امر و نهی در مرکز ثقل محل نزاع که متعلق واحد است، مثل جریان حرکات داخل دار غصبی که این حرکت هم عنوان صلاتیت پیدا کند و هم عنوان غصبیت، و یک فعل هم واجب شود به هم حرام، ممتنع عقلی است چون اجتماع ضدین است لا یعقل ذلک. بعد از این که این شاکله امر به پایان رسید و مشخص شد سه نظریه، قول به جواز مطلقا، قول به امتناع مطلقا کما ذهب الیه صاحب الکفایه، و قول به تفصیلی که ظاهرا از کلمات محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان شرح بر ارشاد الاذهان مرحوم علامه استفاده می شود، طبق سبک و سیاق کفایت الاصول و نهجی را که مرحوم صاحب کفایه از آغاز تا به اینجا آمده است بعد از تمام شدن ادله مجوزین نوبت می رسد به تنبیهاتی، یعنی مبحث تا به اینجا آمده است، حال باید او را پرداخت کرد. شبیه یک قالی که بافته میشه، بعد او را پرداختش میکنن. تنبیهات در باب علوم مختلف، خصوصا علوم اعتباری مثل فقه و اصول، تنبیهات در کتب قدما و محققین چنین حالتی را دارد. اگر بخواهیم از باب تشبیه معقول به محسوس تنبیهات را تبیین کنیم، جایگاهش این شکلی است که گویا فرشی را بافتند، تمام شده است، حال باید پرداخت کرد، کم و کاستی ها را جبران کرد. تنبیهات جنبه استدراکات دارند، تدارک مافات، نکته ها مسائلی ممکن است در ضمن مباحث گذشته نادیده گرفته شده است، توسط تنبیهات تکمیل می شود. لیکن ستون فقرات بحث اجتماع امر نه به پایان رسید. انشاءالله همراه با کفایت الاصول تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی را آغاز خواهیم کرد و با هم مباحثه میکنیم. آقای عزیز، دیدم تو پیام بحث مباحثات که یک روزی رو مشخص کردن برای مباحثه، غفلت نکنید، از این فرصت ها استفاده کنید. رفقای عزیز، بحث فقه و اصول رو وقت بگذارید مباحثه کنید، که مدیون درگاه حضرت صاحب الزمان بقیت الله العظم روحی له الفدا نباشیم انشاءالله. مؤید و موفق و منصور و محفوظ از همه شرور و آفات انشاءالله به لطفه و کرمه. و صلی الله علی محمد و آله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Kick, kick.